بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث گذشته تعریف حرکت بیان شد و حاصلش این بود که حرکت عبارت است از تغییر تدریجی. فرض کردیم وقتی این تعبیر را تحلیل کنیم، این معنا به دست میاد که حرکت یک امر واحدی است که دارای امتداد است در طول زمان ولی اجزای بالفعلی نداره، و چون امر ممتدی است قابل تجزیه است تا بی‌نهایت. بحث دوم درباره این بود که آیا حرکت امکان وجود داره یا اصلا وقوع حرکت در خارج محاله. بعضی از فلاسفه قدیم یونان گفته بودند که وقوع حرکت در خارج محال است و دلایلی داشتند که عمده اونها دو دلیل بود. یکی این که اگر حرکت در خارج تحقق داشته باشه، با این خصوصیت که امتدادی باشه قابل تقسیم تا بی نهایت، لازمش این است که در یک حرکت محدود که دارای مبدأ و منتهای معینی است، اجزاء نامحدودی از حرکت تحقق پیدا کنه و این محاله، برای اینکه جمع بین متناهی و نامتناهی است. از اون جهت که مبدأ و منتهای محدودی داره متناهی است، و از اون جهت که دارای اجزاء نامتناهی هست غیر متناهی است. عرض کردیم که ارسطو و سایر فلاسفه از این اشکال جواب داده بودند به این که اون چه بالفعل در حرکت موجود است یک امر وحدانی است، خواه حرکت کوتاه باشه یا بلند. و اما اجزاء نامتناهی بالقوه موجود هستند و معناش این است که ما هر وقت امتداد حرکت را به دو قسم تقسیم کردیم، دو جزء به وجود میاد و باز هر یک از اجزا را وقتی به دو قسم تقسیم کردیم، چهار جزء به وجود میاد و همینطور تا بی نهایت. ولی هیچ وقت اجزای نامتناهی بالفعل در هیچ حرکتی وجود نداره. به عبارت دیگه، شرط در تناقض این است که ثبوت موضوع برای محمول و سلب ثبوت محمول برای موضوع و سلب محمول از موضوع در چند چیز شریک باشند، چند وحدت داشته باشند، یکیش هم وحدت قوه و فعل. در حرکت وقتی میگیم یک امر وحدانی است، یعنی بالفعل یک امر است، و وقتی میگیم متعدد و بی نهایت هست، یعنی بالقوه نامتناهی است. بنابراین این دوتا قضیه با هم متناقض نیستند. یکی اثبات وحدت و محدودیت میکنه برای حرکت بالفعل، و یکی اثبات اجزای نامحدود میکنه برای حرکت بالقوه، یعنی سلب وحدت و محدودیت میکنه از حرکت بالقوه. بنابراین بین این دوتا قضیه تناقضی نیست. عرض کردیم که این جواب خود به خود تام نیست و کاملا شبهه را رفع نمی کنه، بلکه باید توجه داشت به این که تناهی حرکت تناهی یک بعد خاصی است، بعد زمانی حرکت. یعنی کمیت متصلی است. و اما نامتناهی بودن اجزا، این صفت کم منفصلی است که عارض اجزاء بالقوه میشه. درسته که اجزا را باید بالقوه در نظر گرفت، ولی اصولا تناهی و لا تناهی صفت یک شیء نیست. تناهی صفت کم متصل است و لا تناهی صفت کم منفصل. ممکنه در اینجا شبهه‌ای بشه که به هر حال وقتی شما تعداد اجزای بالقوه حرکت را نامتناهی دانستید، که هر یک از این اجزا دارای بعدی باشند، بالاخره میشه بعد نامتناهی. ولو اینکه نامتناهی ابتداعا صفت عدد این اجزا است، ولی این تعداد اجزاء نامتناهی وقتی یک کمیت متصلی داشته باشند، لازمش یک کمیت متصل نامتناهی است. جوابش این است که ما اگر یک کمیتی را تقسیم کنیم به اجزاء نامتناهی، هر یک از اونها یک کمیت محدودی خواهند داشت، اما کمیت اجزاء نامتناهی یک کسری است که مخرجش بی‌نهایته. یعنی وقتی ما یک کمیت یک متری را به 100 جزء تقسیم کردیم، 100 تا سانتی متر خواهیم داشت. در اینجا تعداد اجزا 100، اما 100 ضرب میشه در 1/100 متر. مقدار کسر 1/100 متر، 100 تا 1/100 میشه 1 متر. پس 1 متر بالفعل 1 متر است و بالقوه. حالا اگر هر یک از سانتی مترها را به 10 قسمت تقسیم کنیم، میشه 1000 تا میلی متر، یعنی 1000 تا کسر 1/1000. حالا اگر 1 متر را به بی نهایت اجزا تقسیم کنیم، بی نهایت کسر خواهیم داشت، اما مخرج هر یک از این کسرها هم بی نهایته. فرمولش میشه بی نهایت تقسیم بر 1 بی نهایتم. نتیجه این ضرب میشه 1. بی نهایت به بی نهایت میره، نتیجهش میشه 1. پس ولو تعداد این کسرها بی نهایت باشه، اما مخرج این کسرها هم بی نهایته. بنابراین لازمش این نیست که یک کسری وقتی مخرجش بی نهایت شد، ضرب در بی نهایت که میشه یک عدد نامتناهی بشه که نشانگر یک کمیت متصل یا یک طول یا یک امتداد بی نهایت باشه. نه، همون امتدادی رو که از اول فرض کردیم 1، اون را به عنوان یک واحد در نظر گرفتیم، وقتی تقسیم کنیم به اجزاء بی نهایت، مقدار هر یک از این اجزاء 1 بی نهایتم خواهد بود. تعدادش هم وقتی بی نهایت باشه، تازه آخرش میشه 1. بنابراین تناقضی اصلا در کار نیست. این راجع به دلیل اولی که برای نفی حرکت اقامه کرده بودن. دلیل دومی که برای نفی حرکت اقامه کردند این است که لازمه حرکت تناقض است بین وجود و لا وجود. به این بیان که وقتی جسمی از نقطه‌ای به نقطه‌ای حرکت می‌کنه یا از حالی به حال دیگری، یک امتدادی را شما فرض می‌کنید که این امتداد حرکتی، این امتداد دارای اجزایی می‌تونه باشه. ما سوال می‌کنیم در بین دو نقطه‌ای که در این امتداد وجود داره، وقتی جسم از نقطه الف به نقطه جیم حرکت میکنه، آیا از نقطه ب هم میگذره یا نه، که بین نقطه الف و جیم قرار داره؟ طبعا از اون نقطه هم میگذره. خب در این حرکتی که از نقطه الف به جیم میکنه، یعنی عبور میکنه از نقطه ب و به نقطه جیم میرسه، آیا در نقطه ب هم در یک لحظه ای هست یا نه؟ در این نقطه نیست. نمیتونید بگید در هیچ لحظه ای در نقطه ب نیست. ناچار وقتی در لحظه اول در نقطه الف است و در لحظه سوم در نقطه جیم، در لحظه دوم هم در نقطه ب خواهد بود. پس در واقع حرکت کوتاهی که فرض کرده بودیم از نقطه الف تا جیم، عبارت است از سه تا سکون: بودن در نقطه الف، بودن در نقطه ب، بودن در نقطه جیم. پس حرکت نیست، سه تا سکون متعاقبا تحقق پیدا کرد. و اگر بگید نه، سکونی در نقطه ب نداره، لازمش این است که اون جسمی که از نقطه الف به نقطه جیم حرکت کرده هم در نقطه ب باشد و هم نباشد. در لحظه دوم باید بگید هم در نقطه ب هست، برای اینکه بالاخره برای رسیدن به نقطه جیم باید به نقطه ب هم برسه، و هم نباید باشه، برای اینکه لازمه حرکت این است که هیچ سکونی در نقطه ها وجود نداشته باشه. پس لازمه حرکت بودن و نبودن در نقطه های متوسط بین مبدأ و منتهاست، یعنی نقطه هایی که در مسیر حرکت قرار داره. هر جسمی در هر لحظه ای هم باید در این نقطه باشد هم نباشد. و این تناقض. عرض کردیم که همین دلیل را که زنون آورده، هگل هم بیان کرده و نتیجه گرفته که تناقض ممکنه. سه حرکت را که نمیتونیم نفی کنیم، پس میپذیریم که تناقض اشکالی نداره. چه عیبی داره بگیم هم جسمی در یک لحظه در یک نقطه هم هست هم نیست؟ به این ملتزم میشیم که تناقض جایز. البته مسئله تناقض چیزی نیست که اگر کسی درست تصور کنه بتونه فتوا به جوازش بده. اما مسئله حرکت چی میشه؟ برای اینکه این شبهه زنون رفع بشه، میگیم این که میگیم جسمی از نقطه الف که حرکت میکند به نقطه جیم در یک لحظه در نقطه ب خواهد بود، این دو جور قابل تصوره. یکی این که منظورتون از لحظه و حرکت و جزئی از مکان، جزئی از امتدادات گوناگون باش، یعنی برای حرکتی که در ظرف 10 دقیقه انجام گرفته تقسیم کنید به 10 جزء 1 دقیقه ای. زمان 10 دقیقه هم رو تقسیم کنید به 10 پاره زمان که هر کدوم 1 دقیقه است. مسیری هم که در این حرکت 10 دقیقه ای طی میشه تقسیم کنید به 10 جزء فرض کنید اتومبیلی از یک نقطه‌ای حرکت میکنه به سوی نقطه دیگری، 10 دقیقه طول میکشه تا به اون نقطه میرسه. مسیر اتومبیل را به 10 قسمت تقسیم میکنید، زمانم را به 10 قسمت، حرکتم را به 10 قسمت. میگید در لحظه اول حرکت، جزء اول از حرکت در این مسیر اول واقع شده، در کیلومتر اول واقع شده. جزء دوم حرکت در دقیقه دوم در کیلومتر دوم واقع شده. این یک معناست برای اینکه ما حرکت و زمان و مسیر حرکت را تقسیم کنیم. به این معنا حرکت از امتداد نمیفته، کما اینکه امتداد مکانی هم باز از امتداد نیفته، 1 کیلومتر طولشه. دقیقه هم باز از امتداد نیفتاده، باز هم 1 دقیقه قابل تقسیم به 60 ثانیه هست. و اگر شما ببرید روی ثانیه، باز همین کلام درباره اونها هم خواهد اومد. در ثانیه اول در چند متر اول خواهد بود، در ثانیه دوم در چند متر دوم و الاخر. پس به این معنا ما ملتزمیم که شیء متحرک در لحظه اول در جزء خاصی از مسافت خواهد بود و هیچ لازمش هم تناقض نیست. یعنی این جزء حرکت در این جزء زمان منطبق بر این جزء مکان میشه و این انطباقم هست و نبودم دیگه نداره. بله، این جزء در این جزء زمان در این مکان هست و توالی سکون ها نیست. هر یک از اینا هم خودش حرکت هست. معنای دیگرش اینه که شما منظورتون از لحظه جزئی از زمان نباشه، بلکه منظورتون از لحظه آن باشه، که عرض کردیم آن نسبت به زمان حکم نقطه را داره نسبت به خط. جزئی از زمان نیست، منتها الیه یک زمان محدودی. منظورتون از جزء حرکت هم یک نقطه مفروضی باشد در امتداد حرکت، که البته این تعبیرم صحیح نیست. حرکت را ما قبول نداریم که از نقطه ها تشکیل شده، کما اینکه خط هم از نقطه ها تشکیل نشده. معنای این حرف این میشه که اگر یک نقطه ای را در این امتدادی که این اتومبیل پیموده فرض کنید، که الان نقطه بالفعلی در این جاده آسفالته وجود نداره، یه نقطه ای را فرض کنید که این مسیر را به 2 قسم تقسیم میکنه، زمانی هم که این حرکت درش واقع شده به 2 جزء تقسیم کنید، یک نقطه ای را در امتداد این زمان در وسط این امتداد زمان فرض کنید، که اگه بنا بود زمان از هم پاره بشه، اجزای زمان از هم جدا بشه، این نقطه میشد انتهاء یک پاره از زمان. ولی حالا که زمان متصل واحده، خطی هم که روی جاده هست اونم متصل واحده علل فرض، اون وقت بگید که در این آن، یعنی در این نقطه مفروض از زمان، این جسم در این نقطه مفروض از مکان خواهد بود. معناش اینه که وقتی امتدادها را ببرید بر هم تطبیق کنید، نقطه های این امتدادات بر هم منطبق میشه. جاده را نصف کنید، زمانم را نصف کنید، حرکت را هم نصف کنید، انتهای 1/2 حرکت در انتهای یک نیمه زمان بر انتهای یک پاره خط منطبق میشه اینا بر هم. به این معنا بگید که در این آن از زمان این جزء از حرکت یعنی این نقطه مفروضش در این نقطه از مکان خواهد بود. اگه اینجور بگید بله، معناش این است که سکونهایی را فرض کردید شما در زمان و در حرکت و در امتداد، اما این سکونها وجود خارجی ندارند. اگر اتومبیل بایستد در یک آن، یعنی زمان را اگر بنا شد تمام شده حساب کنید، این انتهای زمان باشد نه جزئی از زمان. این نقطه های سگانه امتداد مسیر با امتداد زمان با امتداد حرکت اینا منطبق بر هم است. بله اینم صحیحه، ولی در این صورت جزئی از زمان بر جزئی از مکان و حرکت تطبیق نشده. انتهای یک جزء از حرکت در انتهای یک جزء از زمان بر انتهای یک جزء از امتداد و خط منطبق شده. و این در صورتی است که از حرکت بایسته، و الا تا مادامی که حرکت هست که انتها نداره، جزئی نداره، نقطه‌ای درش فرض نمیشه. این دوتا معنای صحیح میتونه داشته باشه این حرف که شیء متحرک در هر لحظه‌ای در جزئی از مکان خواهد بود. اینم تناقض نیست. اگر این انتهاها را فرض کنید، انتهاهای مفروض بر همدیگه منطبق میشن، اما هیچ کدام بالفعل موجود نیستن. بنابراین معنای حرکت این نیست که مجموعه ایست از بودنها در مجموعه ای از اجزای مکان، بلکه حرکت یک واحده، یک بودنه، یک هستیست که منطبق است بر یک پاره مفروض از زمان و بر یک پاره از امتداد مکانی. نتیجه این است که حرکت خودش یک نوع بودن است، یک نوع خاصی از هستی است. هستی یه وقت هستی ثابته، یه وقت هستی جاری و سیال. خود حرکت یک وجود بیشتر نداره، اما یک وجود سیال. کما اینکه خط هم علاوه فرض اینکه یک امر حقیقی باشد، یک وجود بیشتر نداره. اینکه شما نقطه هایی درش فرض می کنید، اینا امور فرضی است. وقتی خط را بریدید، دو تا پاره کردید، دیگه یک خط نیست. هر یک از اونها خودش یک خطه. زمان هم یک زمان بیشتر نیست. که آدم خیال میکنه شبانه روز مثلا دو قسمت هست و هر دوره شبانه روز یک جزئی از زمان مشخص، این تشخصاتی است که ما برای زمان در نظر میگیریم، ولی امتداد زمانی هیچ تشخصی نداره. مثل یک خطی میمونه که از آغاز تا انجام کشیده شده، هیچ نقطه مشخصی نداره. و این خودش یک بودن است، یک هستی است. اگر جسمی امتداد در طول و عرض و ضخامت داره، معناش این نیست که چند تا هستی داره، یک جسم است و یک هستی. معنای این که طول دارد و طولش قابل قسمت به دو قسمت هست، معناش این است که این یک جسم میتواند تبدیل به دو جسم بشود، میتواند بشود، اما تا یک جسم است یک طول بیشتر نداره، یک عرض هم بیشتر نداره، و یک زخامت هم بیشتر نداره، یک زمان هم بیشتر نداره. به هر حال این دوتا دلیلی که منکرین حرکت آورده بودند هیچ کدام قابل قبول نیست، اینا شبهه هایی است که به این صورت پاسخ داده میشه و حل میشه. بنابراین دلیلی بر نفی حرکت، بر استحاله و امتناع حرکت نداریم. خب آیا این کافی است برای اینکه وجود حرکت اثبات بشه؟ اونها دلیل آورده بودند بر نفی، ما دلیل اونها رو رد کردیم، اما ابطال دلیل نفی که خودش دلیل اثبات نمیشه. ممکنه از ما سوال بکنن که خب فرض کردیم حرکت یه امر ممکنی، اما هر امر ممکنی که تحقق پیدا نمی‌کنه. شما به چه دلیل میگید که حرکت به معنای امتداد واحد وجود دارد؟ شاید اونچه را حرکت میپندارید در خارج سکونهای پی در پی باشه که در اثر سرعت انتقال از یکی به دیگری، سرعت تبدل، شما به صورت واحدی درک میکنید. بنابراین ما باید درباره وجود حرکت شاک باشیم، نبگیم تحقق دارد نبگیم نداره. اگر کسی بگی که خارج مستشکل میگی، میگه به فرض این که حرکتی در خارج وجود داشته باشه، شما چجور این حرکت رو درک میکنید؟ فرض کنید پرندهی واقعا حرکت میکند، نه این که در یک آن در یک نقطه باشد، در آن دوم در نقطه دیگه، واقعا یک امتداد واحد را میپیماید. شما وقتی این پرنده را تماشا میکنید حرکتش را نمیبینید، بلکه این پرنده را در یک نقطه میبینید، بعد در نقطه بعد، بعد در نقطه سوم، بعد در نقطه چهارم، مجموع اینها به صورت حرکت در ذهن شما مرتسم میشید، به خاطر اینکه چشم شما حکم دوربین را داره. اگر یک دوربینی قرار بگیره در مقابل یک پرندهی و هی مرتب عکس بگیره از این پرنده، عکس هایی که از این پرنده میگیره عکس های متحرک است یا نه دوربین همیشه عکس ثابت میگیره؟ منتها وقتی این نوار فیلمش ها برای شما نمایش دادن، شما به صورت حرکت میبینید، مثل که فیلم سینما به صورت حرکت برای شما جلوه میکنه، خیال میکنید یک انسانی داره حرکت میکنه، در صورتی که در واقع فیلم های ثابتی است که هر کدام یک لحظه خاصی از این شخص رو نشون میدن، اما چون با سرعت از جلوی چشم شما میگذره خیال میکنید که میبینید این شخصی که داره میره، و الان که این را که شما دیدید در یک لحظه 24 تا عکس بوده، شما خیال کردید یک حرکتی را مشاهده کردید. کار ادراک ما به این صورتی، چشم ما مرتباً از خارج عکس برداری میکنه، اگه حرکتی هم در خارج باشد ما حرکت نمیبینیم، عکس هایی میبینیم که دستگاه بصری ما مرتباً از خارج میگیره، و هر کدام از این عکس ها نمایشگر سکون اون شیء است، ولی اون شیء سکون نداره، اما این عکس حالت سکون را نشون میده. پس شاید اون چرا ما در حرکت میپنداریم در خارج به همین صورت باشه. البته در این مثال و این استدلال یه مناقشات دقیقی هست که به اینها فعلا نمیخوایم بپردازیم. ما میگیم اول حرکت را با علم حضوری در خودمون میابیم و هیچ احتیاجی به این استدلال ها و پیچ و خم هاش نداریم. ما حالات روانی خودمون را که که با علم حضوری میابیم میبینیم تغییر میکنه و به این صورت نیست که چند تا حال پشت سر هم به وجود بیاد و معدوم بشه، نه، یک حال ممتد است که در طول زمان این را در درون خودمون میابیم. حالات نفسانی ما با حفظ وحدت امتداد زمانی داره، پس امتداد زمانی را ما در حالات روانی خودمون با علم حضوری میابیم و این کافیست برای اثبات این که ما در عالم حرکت به معنای امتداد در طول زمان داریم. بعد نوبت میرسه به این که حرکت را در خارج از خودمون اثبات کنیم. از راه‌های متعددی میتونیم اثبات کنیم. متقن‌ترین راهش اینه که بعد از این که دانستیم که نفس امری است مجرد و خودش ذاتاً به ما اینکه یک موجود مجردی است تغییر و تبدیل نداره و اون چه تغییر و تبدیل در نفس خودمون میابیم مال این است که نفس ارتباط دارد با یک جوهر دیگری که اون ذاتاً متغیر است. و حرکات و تغییرات نفس را از نظر فلسفی به واسطه اتحاد نفس با بدن توجیه می‌کنیم. اگر بدنی متحرک نباشد نفس مجرد به ما اینکه مجرد است خودش ذاتاً نباید حرکتی داشته باشد. پس بدن ما که نوع دیگری از جوهر هست و جوهر مجرد نیست، اون میباید ذاتاً حرکت داشته باشه تا نفس هم در اثر اتحاد با او دارای حرکت بشه و امتداد زمانی را بشه بهش نسبت بدیم، بگیم ما در یک زمانی متولد شدیم و در یک زمانی از دنیا رفتیم. این زمان که به نفس نسبت میدیم یا به حالات نفسانی نسبت میدیم در اثر ارتباط نفس با بدنه، وگرنه شیء مجرد زمانی نیست. از این راه ما زمان را در جوهر مادی که نمونش بدن خودمون هست اثبات میکنیم. اینجا باید بین پرانتز عرض کنم که اون حرکتی که اساساً از راه این برهان در عالم ماده اثبات میشه خودش حرکت جوهری است. این را بین پرانتز داشته باشید تا بعد وقتی درباره حرکت جوهری بحث کردیم توضیح بیشتری انشاءالله داده بشه. به هر حال ما حرکت را ابتدا در نفس خودمون در حالات نفسانی خودمون میابیم و احتیاج نداریم به این که خود را در پیچ و تاب ها و فراز و نشیب های استدلال های علمی بیندازیم. با یافتن حرکت در حالات روانی تقسیم موجود به موجود ثابت و سیال ثابت میشه، یعنی میفهمیم که در عالم هستی یک موجود سیلاندار، موجودی که لغزنده هست، موجودی که امتداد زمانی دارد داریم. این هم راجع به اثبات وجود حرکت در عالم هست. مسئله ای که بعد مطرح میشه این است که حرکت چه لوازمی داره. مطلب مای حرکت را که تعریفش بود گذروندیم، مطلب حل را هم که حل بسیط را که مربوط به وجود حرکت بود این هم را گذروندیم. حالا نوبت به حل مرکب می‌رسه. خواص حرکت، لوازم حرکت. فلاسفه معمولاً برای حرکت 6 چیز را لازم دانستند. اول مبدأ برای حرکت. وقتی حرکت رو تعریف کردن به خروج و شیء من القوت اشه که مبدأ حرکت باشه و علل فعل هم که منتهای حرکت هست، اونم نشون میده که حرکت باید یک منتهایی داشته باشه که اون فعلیتی است که در سایه حرکت شیء بهش نائل میشه. این دوتا، یکی مبدأ یکی هم منتها. بعد میگیم خروج و شیء من القوت الالفعل، یه چیزی هم باید باشه که حرکت رو به اون نسبت بدیم، یه موضوعی هم میخواد، پس یک متحرکی هم لازم داریم. متحرک محرک میخواد، پس یک عاملی هم برای حرکت باید داشته باشیم. و چون این خروج تدریجی هست، باید زمان هم باشد تا حرکت در بستر زمان تحقق پیدا کنه. و بالاخره این حرکت باید در یکی از مقولات واقع بشه، یا در کمیت است، یا در کیفیت، یا در مقوله عین است، یا در مقوله وضع، و یا در جوهر. پس یک مقوله ای را هم ما باید برای حرکت در نظر بگیریم که اسم این مقوله حرکت را میگذارن مسافت حرکت، و به این ترتیب میگن حرکت 6 چیز لازم داریم. با تفسیری که ما برای حرکت کردیم، که گفتیم حرکت تغییر تدریجی است، و توضیح دادیم که این تغییر از ملاحظه و مقایسه دو جزء بالقوه حرکت انتزاع میشه، یعنی چون حرکت امتداد دارد، دو یا بیشتر تا بی نهایت جز میشه براش فرض کرد. وقتی اجزاء مفروضش را با هم میسنجیم، میبینیم هر یک غیر از دیگری است و هر یک حادث میشه بعد از دیگری. قبل از اینکه اولی تحقق پیدا کنه، دومی نمیتونه تحقق پیدا کنه. از مقایسه این اجزای بالقوه مفهوم تغییر را به دست میاریم. خب حالا اگر فرض کنیم یک حرکتی بی نهایت باشه، از خود تعریف حرکت که متناهی بودن یا نامتناهی بودن حرکت به دست نمیاد، دلیلی هم بر این نداریم که حرکت لازمش این است که همیشه محدود و متناهی باشه، مخصوصا روی مبنای کسانی که حرکت افلاک را ازلی و ابدی میدونن، که خود ارسطو از جمله همین اشخاص. خب سوال میکنیم حرکتی که ازلی هست مبدأ میخواد، اگه مبدأ داشته باشه که ازلی نمیشه. حرکتی که ابدی هست منتها میخواد، اگه منتها داشته باشه که ابدی نمیشه. پس مبدأ و منتها مال حرکت محدود و متناهی است. فرض کنید شما اثبات کنید بر خلاف رأی خود همین تعریف کنندگان حرکت، به این که هر حرکتی محدوده، حرکت نامتناهی محاله. فرض کنید، خب تازه شما با برهان اثبات کردید که چون حرکت متناهی هست مبدأ و منتها میخواد، نه اینکه خود ماهیت حرکت اقتضاءش این است که مبدا و منتها داشته باشه. بنابراین مبدا و منتها اولا مال حرکت‌های محدود و ثانیا با دلیل خارجی باید برای حرکت اثبات بشه. بنابراین ما نمیتونیم بگیم قوام حرکت به مبدا و منتهاست. اگر برهانی قائم شد بر اینکه هر حرکتی محدود است حتما از نقطه‌ای شروع میشه و به نقطه‌ای ختم میشه، اون وقت این نتیجه را خواهیم گرفت که هر حرکتی مبدا و منتهایی دارد. پس نمیتونیم بگیم قوام حرکت به مبدا و منتهاست، این دوتا که حذف میشه. و اما موضوع حرکت، اونایی که تعریف میکنند حرکت را به خروج و شیء من القوه الی الفعل یا کمال اول لما بالقوه، باید یک شیء باشد که هم در قوه و هم در فعل محفوظ باشه، یا یک شیء بالقوه باید باشه که کمال اولی برای او از اون جهت که بالقوه است فرض بشه، اون طبعا میشه موضوع حرکت. اما ما تفسیری که کردیم برای حرکت تو شیء و بالقوه و بالفعل و اینا نبود، گفتیم تغییر تدریجی است. ما هیچ برای خودمون ملزمی نمیبینیم که برای حرکت موضوع تعیین کنیم، یعنی این شعر را نمیگیم که تو بعد توی قافیهش گیر کنیم بگیم هر حرکتی متحرکی میخواهد. این معنا یه معنای عرفی است که در اثر انس ذهن ما به حرکت‌های عرضی پیدا شده. ما حرکت رو معمولاً در حرکت‌های مکانی به کار می‌بریم، میگیم یک توپی از این نقطه فرض کنین میدان حرکت کرد به اون نقطه رسید، و یه توپی باید باشه تا حرکت کنه. یا سیبی از حالت زردی به حالت قرمزی حرکت کرد، از مزه گسی به مزه شیرینی حرکت کرد، تغییر ده پیدا کرد. سیبی باید باشه تا مزهش تغییر کنه. ولی وقتی از نظر فلسفی تحلیل کردیم و رسیدیم به این نتیجه که خود جوهر جسمانی عین حرکته، یک وجود سیال است، وجود سیال عنوان تغییر تدریجی ازش انتظار میشه. بله میتونیم بگیم این وجود متغیر است، اما این فرقی که بین موضوع قضیه و محمولش میندازیم که میگیم این وجود متغیر است، این یک انفکاک عینی و خارجی نداره. با نظر دقیق تر میتونیم بگیم وجودی است که حرکت است. نظیر این که میگیم نفس به خودش عالم است، به خودش علم دارد. یک موضوعی داریم در اینجا نفس، یه محمولی داریم علم. آیا لازمش این است که علم چیزی غیر از خود نفس باشه؟ بعد اثبات میکنیم که نفس خودش عین علمه. علم چیزی نیست که در خارج عارض نفس باشه، از عوارض خارجیه، از عوارض عینیه نیست، بلکه از عوارض تحلیلیه هست. همونطور که صدر المتعلهین روی این تعبیر تکیه میکنه که حرکت از عوارض تحلیلیه نوعی از وجود هاست. وجود سیال را ما تحلیل میکنیم به وجود و سیالان، نه اینکه سیالان غیر از وجود باشه و عارض وجود شده باشه. همه جا موضوع نمیخواد. اون جایی هم که موضوع میخواد مال اینه که حرکت را به عرض نسبت دادیم و عرض موضوع میخواد. وقتی ما میگیم این توپ حرکت میکند در مکان، حرکت را به نسبت مکانی حمل کردیم که به اصطلاح قوم عرضی است و این عرض موضوع میخواد، موضوع جوهری میخواد. از این جهت هست که میگیم حرکت مکانی موضوع میخواد، یعنی جسمی باید باشد که حرکت کند. اگر این حرکت به عرض نسبت داده نمیشد، اونجا هم هیچ لزومی نداشت که موضوع بخواد. اون حرکت هم عین خود عرض است. وجود عرض دو جوره، یک وجود سیال است، یک وجود ثابت. عرض دو جور داریم، عرض ثابت، عرض سیال. عرض سیال خودش عین سیالان است، نه اینکه عرضون عرض لهو از سیالان، عارض شده برای او سیالان، بلکه این تحلیل، این عروض، عروضی است که در تحلیل ذهنی پیدا میشه. بنابراین موضوع همه جا ما برای حرکت نمیخوایم. اون جاهایی هم که موضوع بخواد، به خاطر این است که حرکت را به عرض نسبت میدیم و عرض موضوع میخواد. مگر این که ما حرکت خارجی را به حسب ذهن تحلیل کنیم، اون وقت یک موضوع و محمولی میخواد، اما موضوع به عنوان موضوع قضیه، نه به عنوان موضوع عرض. و با توجه به این نکته دیگه ما احتیاج نداریم که در حرکت جوهریه موضوع اثبات کنیم. خود صدرالمتعلهین کلماتش در این باب متفاوته. در یک جا می‌فرماید حرکت جوهریه دیگه موضوع نمیخواد، خود جوهر عین حرکت. در یک جا می‌فرماید موضوعش هیولای اولاست و حق همون کلام اولش هست که حرکت جوهریه موضوع نمیخواد اصلا. موضوع آن حرکتی میخواد که عارض اعراض میشه، یعنی موضوعش، موصوفش اعراضه، اونم از اون جهتی که عرض هست، نه از اون جهتی که حرکت هست. پس این سه تا چیزایی که از لوازم حرکت ذکر کردن، اینا را نمیتونیم بپذیریم که قوام حرکت به اینها باشه. بله، بعضی حرکات هست موضوع میخواد، چون حرکت هایی است عرضی، وجود ماهیت عرضی است. و اما محرک، بعد از اون که دانستیم که حرکت از لوازم وجود معلولی است، چون معناش این است که یک جسمی در یک لحظه ای چیزی را نداشته باشه و بعد واجد بشه، چون اجزاء این حرکت در طول زمان گسترده میشه، البته اجزای مفروض فراموش نکنیم. نصف این حرکت را میگیم در زمان اول هست، در روز اول. نصف حرکت در روز دومه. در روز اول اون نصفه که مال روز دومه موجود نیست، فاقدش هست. چون فاقد هست باید یه چیزی بهش اعطاء بکنه. فاقد شی که نمیتونه معطی شی باشه. پس حرکت از امارات معلولیت هست. گویا در بحث علت و معلول هم اشاره‌ای به این جهت کرده بودیم که بعضی چیزها میشه از امارات معلولیت باشه، نه اینکه مساوی با معلولیته. معلولیت اعم است از حرکت. ممکنه چیزی حرکت نداشته باشه و معلولم باشه، اما حرکت همیشه اماره معلولیت. هر جا حرکت هست معلولیت هست. بله، به این معنا حرکت حتما علتی میخواد که پدید بیاره، چون وجود معلولی است. این از لوازم حرکت هست بدون شک. همینطور زمان، چون حرکت قوامش به تدریجه، گفتیم تغییر تدریجی، یعنی تغییری که در زمان واقع میشه. هیچ حرکتی بدون زمان معنا نداره. پس مسئله این که حرکت محرک میخواد مسلم است، از اون جهتی که معلول است، و حرکت زمان میخواد، این هم مسلم است، از جهت این که حرکت تغییر تدریجی است و بدون تدریج حرکت نخواهد بود. حالا زمان از حرکت پدید میاد یا زمان ظرف حرکت است یا چیز دیگری باید گفت، این شاید اگر فرصتی پیش بیاد درباره حقیقت زمان بحث بکنیم. اجمالا میگیم این دوتا با هم متلازمند، یعنی حرکتی بی زمان نمیشه. اما حالا چه رابطه این دوتا با هم دارن، این انشالله بعد صحبتش خواهیم کرد اگر فرصتی بشه. و اما مسافت حرکت، میگن حرکت رو باید همیشه ما در یک مقوله ای لحاظ کنیم، بگیم حرکت در مکان یا حرکت در وضع یا در کیف یا در جوهر مثلا. این رو باید معنا کنیم. معنای این که حرکت در مقوله واقع میشه یعنی چی؟ وقتی یک شیء در مکان حرکت میکنه یعنی نسبت‌های مکانیش تغییر میکنه، این معناش چیه؟ معنای صحیحی که میشه برای مطلب کرد اینه که اگر هر حرکتی را شما قطع کنید، یعنی یک نقطه سکونی درش فرض کنید، بر این نقطه سکونی که در این حرکت فرض شده یکی از این مفاهیم صادق خواهد بود. مثلا اگر توپی که داره حرکت میکنه پا بگذارید روش وایسه، اون وقت این مفهوم برای صادق است که این توپ در این مکان است. پس حرکت در چی واقع شده؟ در مکان. یا رنگ سیب وقتی در حال تغییر هست، فرض کنید از حرکت بیفته، تغییرش قطع بشه، ثابت بشه دیگه در همون حال، وقتی حالت ثباتش را فرض کردید، حالت سکونش را فرض کردید، چیزی بر این صادق است و اون رنگ قرمزه. به این معنا میگیم در این مقوله حرکت میکردید. یا جوهر را فرض کنید، اگر از جوهر حرکت بیفته، وقتی نگاه میکنید به این، ماهیت جوهر بر اون منطبق خواهد بود. پس در واقع این مقولات یک مفاهیمی هستند که حدود موجود متحرک را در حال حرکت نشون میدن. مثل یک کانالی میمونه که این شیء متحرک در این کانال جریان داره. به عنوان تشبیه معقول به محسوس، شما یه وقت هست یک لوله استوانه شکل را میسازید که آب درش حرکت میکنه، یه وقت لوله را به شکل فرض کنید که مکعب میسازید، این آبی که در این مجرا هست نه استوانه، استوانه و مکعب صفت حدودی است که این آب را احاطه کرده. مقولاتی که ما به حرکت نسبت میدیم کانالی است که این شیء متحرک در این کانال داره حرکت میکنه. این کانال یا جوهر است یا کم است یا کیف است، حدود این را مشخص میکنه. حالا آیا هر حرکتی باید در مقوله خاصی انجام بگیره؟ در ماهیت خاصی باید انجام بگیره؟ یا در طول حرکت ممکنه ماهیت ها عوض بشه؟ عوض شدن ماهیت ها را بسیاری از فلاسفه ابایی ندارن، ولی میگن مقولش عوض نمیشه. یعنی ممکن است مثلا یک جسم متحرکی از خاک تبدیل بشه به نبات، یعنی در یک قسمتی از حرکت ماهیت خاک برای صادق باشه، در جزء دیگری از حرکت ماهیت نبات برای صادق باشه. ولی هر دو اینها از چه مقوله‌این؟ از مقوله جوهر. اما هیچ وقت نمیشه یک مقوله حرکتی که در کم هست این منتقل بشه به یک مقوله دیگری، حرکت کم تبدیل بشه به جوهر، این دیگه نمیشه. اما در خود مقوله از ماهیتی به ماهیتی دیگری ممکن است شیء متحرک منتقل بشه. بعضی از فلاسفه این را میپذیرند، بعضی هم یه مناقشاتی دارن. فعلا این بحث را دنبال نمی کنیم تا ببینیم اقسام حرکت چیه و در حرکت چه جریاناتی ممکنه اتفاق بیفته، آیا ممکن است از ماهیتی به ماهیت دیگری تبدیل بشه یا نه. اون وقت این بحث هم روشن خواهد شد به یاری خدا انشاءالله.